بتونه شما رو برسونه. اگر خودتون هم مثلا نمیتونید از اون درخواست کنید، وگرنه کم خواستن از خدا مثلا میتونید.
نه این از اون یعنی میشه تناسبات اراده خدا رو هم حذف کرد، یعنی شما یعنی خواستن از خدا مخالف حکمتش باشه.
یعنی
حکمت خدا متعال الان چیه؟ به قول معروف بالاترین درجه ایمانی رو واسه ما این قرار داده که بتونیم بهترین خدمتگزاری با و مقام معظم رهبری بکنیم. حالا شما هی بگو فزه و کو از زهرا که ما فزه شوشیم، کو امیرالمومنین که ما قنبرش بشیم. الان بالاترین درجه ایمانی تو این زمان شما از زمان و مکان میتونید منخلع بشید؟ شما الان یهو میتونید بید 200 سال بعد رشد بکنید بعد برگردید اینجا؟ زمان و مکان بالاترین درجه ایمانی که هستش مقام معظم رهبری هست. شما هر چقدر دقیق‌تر و همه جانبه‌تر بشین خدمت گذاری بکنید اون میشه بالاترین درجه ایمانی شما. تو این چقدر باید فکر بکنید، چقدر باید گمانه بزنید و چقدر باید هی خودتون متهم بکنید و هی تقصیراتون ببینید، چقدر هی دنبال بهینه باشید تا به این برسید، به جایی که روی این فکر کنید بعد مثلا یه آمال و آرزوهای بی‌معنا واسه مردم درست کنید که برو فزه از زن. بله کسی بالاترین توان خدمتگزاریش رو اوج
خود آقای خامنه‌ای مثلا،
بله
خود علی فقیه مثلا،
بله خب
حالا فزه نه، منظورم که به مثلا اصحابم نمیتونیم برسیم. بعد دیگر اینکه شما فکر میکنید به اصحاب،
نه همین هم عرض کنم اصحاب فرق کرد،
به ولی فقیه، به ولی فقیه هم به راحتی کسی نمیتونه برسه. بعد
بله کلی زحمت، یعنی
از اینه که شما خودتون نه تنها خودتون رو کم میبینید بلکه خدا رو هم مثلا
نه کم میبینید نسبت به چی؟ اگه شما مثلا عرضم به خدمت کسی بالاترین درجه اخلاص و خدمت گذاری داشته باشه به اون محور دستگاه ایمان تو زمان خودش، بعد چرا مثلا جزء 313 نفر نشه؟ یعنی تیف داره دیگه، میتونه از یه به قول معروف سیاهی لشکر بشه بقال ارزم به خدمتتون شهر قم تو فلان محله که مثلا وقتی مردم میمدن گرونی مینالیدن این مثلا دفاع میکرد، از این میشه تا بشه فرمانده لشکر مثلا بنا، مثلا شهید برونسی بنا تا فرمانده لشکر، این تیف وسیع داره. بعد حالا مثلا فرمانده لشکر شد بعد چی میشه؟ بعد مثلا میگید تو دوران رجعت برمیگرده مثلا میگم و تقریب زهن مثلا میشه فرمانده ای که گروهانای سپاه حضرت مثلا که مثلا هزار تا هزار علما و آیت الله به دنبالش اینو بهش نمیرسه، همچین مسائلی بهش نمیرسه. این تعریفه به این وسیعیه، کسی نمیگه. یا مثلا مقام معظم رهبری حضرت امام اینا مثلا ما بخواهم بگیم نه مثلا میگم آلو اینا که باز دقیقشون ولی مثلا جز 313 نفر نیستن مثلا، کسی همچه حرفی نزد. ولی اینکه حالا یک کسی بره مثلا امیر میتونست امیرالمومنین بشه، میتونست از زهرا بشه، نه اینا این اختلاف پتانسیل رو درش خط بزن. ولی از اون طرف ظرفیتش همینی که هستش، نه میتونه ظرفیتش توسعه پیدا کنه بره تا مثلا ارزم به خدمتتون به خاطر عرض خواستم همین عرض کنم به خاطر اخلاص بالا و خدمتگذاری همه جانبه مقام معظم رهبری مثلا ممکنه بشه که پس شما الان شدی مثلا هم رتبه فزه مثلا به خاطر اینکه اونم در زمان خودش این مثلا شرح سرد رو از خودش نشون داد مثلا.
خود بعدی بحث
که ببخشید معذرت میخوام مثلا شما ببینید اگر امراتش بدم بیا شما در زیارات حضرت اول فضل علیه السلام مثلا عرض کنید بهشون که قد اشهد انک قد بالغت فی النصیحه، این نصیحت که از اوصاف مهم مؤمنی که باید نصیحت و خیرخواهی واسه امام داشته باشن، یه قد بالغت فی النصیحه تو دیگه بلوغ یا مبالغه حالا هر جور معنا بکنیم نصیحت و خیرخواهی برای امام رو در حد بلوغ و مبالغه انجام دادی. این عرضم به خدمت تو این معنای مثلا مقام خدمت گذاری اینه که بعدش حالا همه علمای شیعه هم تو بالاترین درجاتشون مثلا زیارتنامه واسه مثلا زیارتنامه واسهش وارد شده مثلا حضرت ابوالفضل، که بعد توی نمیدونم شب نیمه رجب و تو شب نمیدونم قدر و تو شب عید قربان کنار امام حسین برن زیارت بشن با الفاظ خاصه ابد.
یعنی بالاترین جایگاه برای غیر معصوم جایگاه حضرت ابوالفضل
مثلا. بله اینطوری. حالا ما حاجاها مثلا یکی که فرماشه که داشتن اینطور استفاده کردیم مثلا اینو میگفتن، میگفتن محور دوباره تو خدمتگذاری هم درجات، بعد محور خدمتگذاری هم امثال از الفاظ و از علی، از الفاظ و از علی اکبر اینا هستن که اینطوری عبارات خاصه واسه شون اومده. همه فقهای شیعه هم تا تو بهشت هم به مقام ایشون نمیرسن. بخواد محور دستگاه خدمتگذاری یا محورش مثلا بگیم همه رفتم اونجا با از الفاظ یکی شدن. حرف آقایون اگه حرف آقایون بزنن رو از الفاظ خود هیئتی ها بچه هیئتی ها به حسابشون میرسه حالا دیگه. اینا معناش هیچ وقت نه کنید زپس رشد و ظرفیت و تکامل اینا هست. اتفاقا توی موقع که شما تقوم اراده مادون به موافق رو میگی معنا پیدا میکنه، با علیت و اینا معنا پیدا نمیکنه، ولی معناش این نیست که مثلا محور نظام به هم بخوره دیگه. چون مثلا ما قابلیت قابلیت رشد داریم، ظرفیت رشد داریم، این دیگه مثلا بریم محور نظام جا به جا بشه. نه اینا معنیش که چیه؟ معنیش که اصلا نظام ندیده طرف، یه سری مایات مستقل از هم دیده، واسه هر کدوم هم یه رشد بریده از اون یکی تعریف کرده.
ببخشیدم،
برهان
نظم
میشه
داره
محور
نظام
استفاده کنیم
که اصلا به خاطر این
محور
همچین
برهان نظم بگیم
به خاطر
نه، چون نها کنیم بحث نظام، بحث مجموعه است، بحث مجموعه است، بحث سهم تأثیر، بحث ترکیب ایناست. این واژه کلیداش اینا از ترکیب ترکب
نظم در نظام رو میبینن دیگه.
نه حالا اسمشو میارن ها، نه نه نمیگه الان همین الانش هم شما تلویزیون هم باز کنید که نظام آفرینش فلان، نظام خلق اصلا مستندش، ولی بحث علمیش چیه و لوازمش چیه؟ اگر اسمش که گفته میشه، ولی اینکه شما بگید ترکب، بعد سهم تاثیر در مجموعه، بعد منتجه، بعد حرکت مجموعه، اینا رو بخواد بگید اینا وقت بازار علمیش دیگه این نمیشه که شما بعد بیار بگی که این هر کسی خواست مثلا میتونست به اونجا برسه ولی حالا خودش نخواست.
کد دوم، ناتوانی مبنای فلسفه عرفانی و فقهی موجود در حوزه‌های علمیه برای ترسیم فلسفه تاریخ انبیا. ما بحث کردیم که باید یه فلسفه تاریخ داشته باشیم، حالا میخوایم ببینیم که آیا این مبنایی که موجود هست قدرت ترسیم فلسفه تاریخ رو داره یا نداره. چون بحث ولایت تاریخی رو ما یه بحث به معنای مدیریت توازن بین سه نظام کفر و نفاق ایمان گرفتیم، بعد نگاه میکنیم به معارف موجوده توی حوزه که ببینیم آیا قدرت این ترسیم رو داره یا نداره. میگن اول ولایت تاریخی با اون نگاهی که مطرح میکنه که برنامه محور باید باشه به دو تا سلب استواره، که یکیش نباید نگاهش جبری باشه، به جبر مرتبط بشه، یکیش هم فکر میکنم معنایی باشه که نباید فردی باشه.
آره.
چون به این شکل نگفته، آره تو کتاب این شکل نگفته،
همچنان که، یعنی که مثلا
آره
همچنان که مثلا عبارتش رو بگه، آره میشه یکم صریح ترش کرد.
وقت توی نگاه جبری میگن
که الان دومیه همین بحثی که الان داشتیم کردیم، تک تک افراد خودشون میرن بهش، خودشون میرن جهنم، خودشون روش پیدا میکنن.
تو نگاه جبری که میگن بحث فلسفی و عرفانی که نگاهش نگاه به تاریخ میخواد مطرح کنه، چون در حقیقت لازمش این میشه که نسبت به نظام کفر و نفاق ایران نفاق تسلیم بشه، این مردود هست. فکر میکنم از این جهت که بحث تکامل مادی رو مطرح نمیکنه یا مثلا حوزه ها رو جدا میکنه از هم.
کلا مثلا اگه شما علیت رو مطلق بکنید، بعدش هم هر اتفاقی که افتاده میگه مثلا از ازل همین تقدیر شده و این امتناع داشته که غیر از این بشه، هر چیز محقق شده نتیجه جبری علتش بوده و دیگه همین هم هست دیگه.
خب این بحث فلسفیش میشه اگر بحث علت و معلول باشه.
بله دیگه جبر اصلا همون جبر و علیتی که اونجا نقد کردیم برای که همین چیزا معنا پیدا بکنه دیگه.
واقع عرفانیش چی میشه؟
عرفانیش
وحدت وجود بشه.
حالا وحدت وجود که حالا
فلسفیه
تو فلسفه هست نمیدونم اینو باید الان چیزی خاطرم نمیاد یادم باشه یه تعاملی بکنم یه مباحث عرفانی شد عرفان نسبتش با جهل چیه حالا البته طبق اون مثلا تفصیلی که میدن که بعضی میگن که مثلا توی فلسفه صدرای عرفان و فلسفه رو با هم مثلا به وحدت رسونده شاید مثلا اینجا یکی به یه معنا باشن ولی حالا خود عرفان نسبتش به تاریخ و جبری نگاه جبری تاریخ چیه الان چیز تو دارم مثلا خاطرم
تو بحث فقهیش هم میگن اینم بازم نقص و کمبود توش هست چون که نگاهش نگاه به مکلف و فرد هست و توجهش به علم و قدرت فردی هست و ثواب و عقاب بهشت و جهنم هم به افراد منتسب میکنه نه به اینکه بخواد بین احکام نظام و حکومت ها رو بخواد بیاد مطرح بکنه وقت بعد میگن نگاه مبنای مختار هست
علما باید بیان همینا رو بگن به مردم برسونن که اگه مردم خواستن حمایت کنن نخواستن
وقت بعد مبنای مختار هست که میتونه این فلسفه تاریخ رو مطرح کنه که من فکر میکنم این از اما در مبنای مختار باید به کد بعدی منتقل بشه
بله خوبه البته یه چیزی هم هستش که اگه مثلا تو همونجا یه دونه مقایسه بکنیم یه وقتا اون ناتوانی تازه مشخص میشه یعنی اونا رو میگی نه چرا اینجوریه وقتی مقایسه طرف مخالفش رو بگی تازه یه مقدار اون وقت تفاوت معلوم میشه شاید از این جهت اونجا بمونم خوب باشه که اجمال مقایسه هست که میگه اصلا واحد تکلیف رو سعادت و شقاوت و اینا رو واسه امت و جوامع بررسی میکنه میگه این امت چه وضعیتی داره امت به عنوان یه وحدت حقیقی و این موجود حقیقی خودش چه وضعیتی داره این وضعیتش موقعی معلوم میشه که مثلا تو روند تاریخ تکلیفش رو انجام داده باشه اون ارث جامعه ایمانی قبل شد گرفته باشه و قدمی برداشته باشه آماده کرده باشه واسه مثلا جامعه بعدی وگرنه مثلا وظیفه انجام وظیفه نکرده داریم تو این مقیاس صحبت میکنیم خب تو این مقیاس وقتی شما بگی افراد مثلا وظیفه شون چیه رشدشون چیه تکاملشون چیه خیلی متفاوته میگه این جامعه توی چه نسبیتی از تاریخ قرار گرفته لذا وظیفه‌اش چی بوده انجام داده یا نداده این توازن بین سه تا دستگاه رو تو روند تاریخی شما واحدش دیگه رفتار امت هاست که حالا ما یه سری از فیش های آیات و روایاتی که اینو داره اشاره میکنه رو تو همون بحث ساختار اجتماعی گفتیم که معلوم میشه اینا مثلا بحث ادعای ما نیست اتفاقا آیات و روایات داره همینا رو میگه که یا بالا اونجا گفتیم مثلا تو سوره چی اصلا در خودمون تا میگه قالت خلو فی اممن قد خلت من قبل کن من جن و الانس کلما دخلت امتون لعنت اختها امته وارد جهنم میشه امت وارد جهنم یعنی حتی عذاب ها میتونه نیست که تکی تا آتو بپر برو تو جهنم برای نفر بعدی تو هم بپر برو نه کلما دخلت امتون لعنت اختها هر امتی که وارد میشه بعد به اون امت شبیهش لعنت میفرست که شما مثلا یعنی در حالا شاید بشه اینطور معنی کرد این امت قبلی کافره چه تمهیدات و چه ریل گذاری کرده که ما هم توش افتادیم این افتضاح به بار آورد یا مثلا ترا کل امتن جاسیه روز قیامت هر امتی میبینه که زانو زده کل امتن تود آیلا کتابه ها اینا مسئله اینی که در واقع این افراد علاوه همونطور که خودشون نامه عمل دارن توی محیط و توی بستر اجتماعی عمل میکنن یه پذیرش های از اونجا دارن اونجا هم یه سهمی دارن و اونجا هم واسه شون تکلیف و بعد هم سواب اقاب رقم میخور
این
فشار میخواد
دوست از باورم
بگرد
تو
همین سطح پایین باید متن داشته باشه که باید الان چون این متنه یا اینکه
چه
مثلا میشه یه دونه چیز تو بله
چه حدیث چه آیات که میگه خیلی سریع میگه یعنی هر چی میگه من پیاده کنم نمیشه مثلا تو عربی هاشم
بعد سرچش کنم اولش رو تو اینترنت بزنم
آره از یعنی به صوت من اعتبار همون یه جمله شو که مثلا بزنید تو سرچ راحت میاد حالا ما هم دیگه این ضعف های بیان ما باید ببخشیم
این که تاکید بر امت دارید نفی انسان که نمی‌کنه.
نه دیگه، نه میگیم انسان‌ها به عنوان یکی از اجزای جامعه هستن، خودشون هم فی نفسه، خودشون هم عرضم به خدمت تو نامه عمل فردی دارن، کلا انسانن عرضم نامه تا ارهو فی اونو به هر انسانه.
چون از اون طرف آیات قرآن هم داریم که
بله کلا انسانن عرضم نامه تا ارهو فی اونوقه، ولی عرضم به خدمت تو این آقای اون طرفش نفی میکنن که این فرده توی جامعه ای داره زندگی میکنه، اونجا نقش پذیرفته یا عمل کردی داره، سهم تأثیری داره، یه پذیرش هایی داره، برایش هم یه فعالیت هایی داره. وگرنه میشد اپوزیسیون راجعه رفت مثلا، چون توجه که مثلا وقتی که انقلاب شد چقدر آدم رفتن خارج، نمیتونم تو این جامعه زندگی کنم، من پذیری این پذیرش رو ندارم، نمیخوام تو این جامعه زندگی کنم. یا مثلا اون مسلمونه که پا میشه از اونجا میاد ایران درس بکنه، میگه اون جامعه دیگه جای زندگی کردن نیست. راجعه
که آیه داریم این ابراهیم کانات امت
هم وانتا،
خب
اونم
میتونه یه
فرد
هم
بجه امت باشه. خب اونا اوصاف هم انبیا و ایناست دیگه.
منظور
اینه
که امت
میتونه
حتی یه فرد باشه،
یه
پرچم دار.
یعنی حضرت ابراهیم به این عبارت شما تعبیر کنید، حضرت ابراهیم تکی یه فضای امتحان تاریخی و اجتماعی واسه همه درست کرد، سرفصل تاریخ انبیا رو یه قدم برد جلو با کاری که کرد، با اون انفعالی که تو اینا ایجاد کرد، تکی بعد مجبورشون بیرونش بکنن، بعد رفت اونجا سرسلسله نسل از نبی اکرم شد اینطوری. بله پرچمدار توحید عرضم به خدمتتون همچین اعمال بزرگی ازش سر میزنه. بعدش حالا این، حالا این غیر از اینه که ما داریم یه تعریف علمی از امت میکنیم، بعدش حالا مثلا مرحله که با قدر متقنها بسازه، بعد مرحله بعدش این که بریم ارزه کنیم و با آیات الابات اصلاحش بکنیم، دقیقش بکنیم، یا اصلاح بشه یا نه دقیقتر بشه. مثلا که مثلا شما ارزم به خدمتتون یا خود خانه امیرالمومنین حضرت زهرا تکی مثلا اون جامعه‌ای که همه به اون سمت رفته بودن و به انفعال کشوندن دیگه. امت مثلا اگر کسی دعوت کرد خب، و ولو مثلا خود هم حضرت ابراهیم هم شما دقیق بکنید، حضرت لوط اومد بهش گروید، تو آیت قرآن هم هست دیگه اگه اشتباه نکنم، که همین نسبت حضرت لوط و ابراهیم هم میگه، ولو یه نفر باشه. ولی اگه اون یه نفر دو نفر انبیا و قدرت های ایمانی بالا باشن، میتونن یه جامعه رو چیکار کنن؟ تکون بدن. ولی خب مثلا ایمان ما باشه، مثلا یک کسی دعوت کرد و دو نفر هم بشه اضافه شدن، هیچ تأثیر اجتماعی ممکنه نداشته باشه. ولی اون قدرت های ایمانی انبیا، یه نفر هم بهشون زمین بشه، یه حوادث بزرگ رقم بزنه. حالا کلیت جمع از میکنم و من بگم که یه تخمین هایی میشه واسه این معانی زد، علاوه بر این که ما داریم یه تعریف اولیه میدیم از امت و اینا، بعدش ممکن حالا دقیق‌تر هم بشه یا اصلا بهینه بشه اصلا.
این تعریفی که از امت کردیم به محدود جغرافیایی بر نمیگرده؟
نه نه،
یه نفر از ایران بره یا یه نفر برگرده؟
نه نه، به محدود جغرافیایی بر نمیگرده، به اینکه یه دعوتی، یه امام یه دعوتی مطرح میکنه و بعدم فضای موجود رو میشکنه و یه سری افراد از فضای موجود میان دورش جمع میشن، یه مکتبی یه دعوتی رو ارائه میکنه، یه شعاری میده، بعدش یه جمعی دورش جمع میشن. که شما نگاه بکنی که عرضم به خدمت، حالا از این طرفش من مثال بزنم خدمتتون، خب حضرت نوح هم دعوت کرد، ولو آدمای کمی بهش ایمان آوردن دیگه. ولی شما مثلا عرضم به خدمتتون نمیبینید اصلا امتحانای حضرت موسی واسه شون اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون حضرت موسی یه قوم بنی اسرائیل بهش گروید، چند صد هزار نفر. اصلا نوع تکالیف و نوع آیات و نوع توصیفای از نوع از موسی رو می‌بینید با هم کاملا متفاوت. حالا اگه امت نه به یه نفر، به اون 80 نفر و 100 نفر هم حتی نیست تو این نسبیت، اون 80 100 نفری که دور از نوح هم جمع شدن نیست، این طرفش هم هست.
بس به خاطر همینم آیات که در مورد حضرت موسی اومده خیلی بیشتر از بقیه هم
آره اونو گفتیم دیگه تو بحث قیام حسینی هم گفتیم دیگه گفتیم مثلا این میتونه یکی از دلایلی که میتونه یکی از حکمتایی که میتونه تخمین خوبی باشه از اینکه چرا انقدر بعضی موسی پرداخته پرداخته شده تو قرآن به خاطر اینکه از موسی اولین پیامبری که مثل از نبی اکرم یه قوم دورش جمع شده یه قوم دورش جمع شدن امت رو تشکیل داد وگرنه خب اگه امت مثلا چجوری به یه نفر معنا کنی خب همه انبیا داشتن امت بودن یا اگه حتی به 70 نفر 80 نفر 100 نفر معنا کنی خود از نوح هم امت داشت ولی چی ولی ظاهرا به نظر میاد یه جمعیت زیادی که مثلا تو فضای قدرت اون روز مثلا یه قوم برن از حول فرعونی جدا بشن برن حول این نبی جمع بشن به نبی که یه نحوی از توازن قدرت رو ایجاد بکنه اون 800 نفر از نوح توازن قدرت ایجاد نمیکرده با مثلا اون جمعیتی که از نوح قوم از نوح داشته بجه این هاش هم هست دیگه بنابراین همه روایات آیاتش هم باید با هم دید
بعد این عذاب ها و پادشاهی که گفتیم در مورد امت ها برای فردی که توی امتی باشه اما تکلیفش رو درست انجام نده یا برعکس درست انجام بده مثلا تو امت توی جامعه اسلام باشه اما مسلمانی که تکلیفش رو درست انجام نده اون جزء این امت قرار میگیره یا نه
همین
میگم یا امت با هم دیگه عذاب میشن یا امت خب در مقابلش هم مثلا امت
یعنی میخواد مثلا بگید که تکلیفش رو درست انجام نمیده ولی تا کجا میره یعنی هر ما مثلا مبتلا به گناه هستیم ولی مثلا ممکنه کسی اینقدر تکلیفش انجام نده تا برسه به مرزی که پذیرش نداره نسبت به جامعه
نه شاید منظورش اینه که
محدوده جغرافیایی بفرمایید الان نمیر نه خیلی جلسه هست خوباش باش، حالا در جلسه بزنید حالا فرق نداره که حالا الان چه بعدا یکی از این دوتاست خب میرم میرم، زنگ میزنم اگه دستشون میرم بعد مثلا شما یاد کنید عرضم به خدمتتون مثلا میخوام مثال امروزش بزنیم خب مثلا مقام آذر رهبری تو همین بیانگاه دوم اینا میگن مثلا غفلت و کمکاری دستاندرکاران و دولت‌ها اینا مثلا ظرفیت‌ها استفاده نشده وظیفه‌شون رو عمل نکردن دیگه ولی از اون طرف چی میگه من از همه دولت‌ها حمایت میکنم یه چه وظیفه رو انجام نده عرضم به خدمتتون از شهروندی نظام اسلامی خارج میشه یعنی اونجا هم مثلا میگم ما بخوام تصویر یه گناه کبیره اجتماعی داریم که یعنی همه گناه اجتماعی هم یه صد نیستش بالاخره مثلا میگم استاندار فلان جا هم فلان کارو نکرده فلان مصیبت ها و مشکلات هم واسه مردم به وجود اومده خب این دیگه مثلا جهنمی شد دیگه مثلا یعنی که نه اون موقع یا همین مثاله که الان قبلا زدیم دیگه مثلا خود قضیه که تو فتنه اتفاق افتاد مقام معظم اولی که مثلا اینا دیگه خارج از نظام حساب کردن انداختن مثلا تو حصر و فلان یعنی بازم اونم اینطوری نیست که همونطوری که واسه افراد هم مثلا طرف حالا یه شور به خم کرد بعد مثلا بگیم که دیگه عاقبت به شر شد دیگه مثلا افراد هم اینطوری نیست یه مجموعه ای از رفتارها داره بعد به یه نقاطی میرسونتش که نقاط خط قرمزیه بعد مثلا دیگه به قول معروف سرنوشتش عوض میشه
نه فکر کنم منظورشون اینه که مثلا یه نفر که تو آمریکا هست ولی دلبسته مثلا انقلاب و امام و همه هست بازم جزء امت اسلامی ما حساب میشه یا نه
بستگی داره اگه مثلا بهش امر کردن بره اونجا و بعدش هم اختلالی تو اونجا ایجاد بکنه
یه همچین چیزی یا اینکه مثلا
اون شهروند ما هست یعنی بالاخره جاسوس هم داریم نمیدونم نفوذی هم داریم
نه اینکه زندگی عادیش رو انجام بده خب یه نفرم اینجا زندگی عادی انجام بده نه خیلی میرسونه به نظام اسلامی نه شهر میرسونه
حالا اگه ما گفتیم اونجا توانمندی نظام کفر جوری شده که در واقع از عناصر عادی هم بیشترین بر بیشترین استفاده رو میکنه واسه قدرت خودش اینجا چه مشکلی داشت از اینجا بلند شد اونجا یعنی مهاجرت کرد. یه احکامی داریم توی چیز بازم تو فقه، تعرض بعد از هجرت. حالا نمیخوام سریع تطبیقش بدم، ولی کسی که مثلا میگن از حکومت پیامبر مدینه خارج شد رفت بیابانگرد شد، این گناهان کبیره حساب میشه. حالا که شما مثلا طرف نه استرادی داشت نه چیزی داشت، نه باید بلند شد از جا رفت اونجا، اونجا هم چی شد؟ اونجا اینطوری نیست مثلا ایران نیستش که مثلا طرف بشینه تو خونش تو حسابش هم یارانو بزن بخوره بخوابه هیچ اثری هم نداشته باشه. نه، این باید بریم کارمند چند شیف کار باید بکنه توی مثلا فلان شرکت. خب اینجا داره چیکار میکنه؟ اینجا داره تمام هویتشو خرج سوداوری فلان شرکت میکنه. خب اینو چی بگیم بهش؟ بگیم زندگی عادی داره میکنه یا داره بالا خدمتگزاری درجه یک میکنه؟
زمان و مکان
رو نمیتونیم
از امت بگیریم.
بله، همین میگم که احکام امت رو خیلی فرق میکنه با فرد دیگه. فرد همینی که تصویر که آقا میدن خودش تکی، خودش بره با خدا و اینا دیگه، همینطوری در درجات رشد همینطوری بره بالا بخوره تخت تو سقف، اینطوری میشه. هی میرم میخورم تو سقف تکامل و رشد و اینا.
پس مبنای مختار بحث سعادت و شقاوت امت ها رو مطرح میکنه و پرچمدار هر جامعه و امام هر جامعه در حیطه اختیارات اجتماعی خودش باید پاسخگوی خدای متعال باشه. یعنی اینجوری نیست که فقط تکامل فردی ملاک باشه، بلکه باید بتونه پاسخگوی اعمال اجتماعی و رهبریت خودش هم باشه.
همین که گفتیم تکامل این مجموعه رو به چه نقطه رسوند، باید به چه نقطه میرسون، تا کجا برد، تا کجا نبرد، الاخر تکامل معنوی معناش این.
وقت این که گفته تاریخ از یک روی کرده برنامه‌ای و در برنامه‌ای برخورداره، روی کرده برنامه‌ای یعنی چی؟ ما خب داریم، یعنی تقریبا اون کاری که ولی معصوم داره انجام میده خب قطعا بر اساس یه مدیریت یه برنامه هست.
بله.
وقت ما داریم میخواییم اون مدیریت ها رو شناسایی کنیم.
بله دیگه، یعنی هر مرحله که الان مثلا برنامه‌ریزی میکنن، مثلا آقا شما مثال مثلا از این انقدر مثلا تولید گندم داریم حالا بشه انقدر، بعد برنامه‌ریزی میکنن میگن چه کارهایی رو همزمان باید انجام بدیم، چه بودجه رو باید تخصیص بدیم، چه مجوزهایی باید بدیم، مثلا یه مرحله انقدر به توناژش اضافه بشه، بعد مرحله بعدیش دیگه بعد اول اینو بریم تا بعدی قابل تحقق باشه، همینطور الی آخر. این هم همینطور توی رشد به سمت اون تکامل نقطه قلبه مثلا دستگاه اسلام میخواه حرکت کنیم، هی قدم قدم داره دیگه.
خب یعنی منظورم اینه که ما باید یه نگاهی که به گذشته محقق شده داشته باشیم تا بفهمیم برنامه گذشته چی بوده،
هم گذشته
ترسیم حال آینده رو کرد.
بله، گذشته آینده باید داشته باشیم که باید بتونیم به قول معروف با حالا تخمینی یا با اگه دستگاه نظام تحقیقات اجتهادی داشته باشید، سازمان تحقیقات داشته باشید، با استنباط بتونید بگید که الان پس باید چه گامی برداشته بشه.
وقت در مقابل این نگاه
شما همین که توی قیام حسینی مثلا توضیح میدیم دیگه، میگه مثلا حالا مثلا عرضم به خدمت ما دنبال غلبه مؤمنینیم، بریم تمدن بزنیم. نه، اولش باید امت درست بکنیم. برنامهش اینه که اولش امت یه جمعی باشن که بر محور شما جمع بشن، اون بر محور فراهنه و تواقی جمع نشن و وایسن سر این مطلب. اولش اینه، بعدش که این شد، بعد که گفتیم حالا جمع شدید، حالا این فرمان رو بپذیریم، میگن نه این فرمان ها ما سختمون رو نمیتونیم بپذیریم اینا. یعنی تازه بعدش حاکمیت مطرح میشه. حضرت موسی تا پیامبر اکرم مؤمنین ظرفیت قبول مثلا حاکمیت و فرمان و اینا نداشتن.
این نگاه برنامه‌ای تاریخی تو بعد اجتماعی میخوایم در نظر بگیریم که بیانیه آقا هم اومده که نسبت به که گذشته و حال و آینده رو در نظر بگیریم.
بله دیگه، اصلا وقتی شما میخواید مسئله ولایت اجتماعی بکنید، اینا رو نمیتونید در نظر نگیرید دیگه. بخاطر همین هم داریم میگیم اون کم نگاه ناتوانی مبنای موجود که همش میگه که این فرد چیکار کرد، در حالی کسی میخواد جامعه رو اداره بکنه باید بگه چه راهی رفتیم، چه راهی مونده، موانعمون چیه، بعد مقدوراتمون چیه. تازه مثلا تو این بیانیه آقا حالا حتما به دلیلی، دلیلش هم ممکنه همین فضای جنگ روانی دشمن بوده که دیگه نمیخواد اگر اینا رو وارد میشدن اونا سوء استفاده میکردن. مثلا موانع توش نیستش، نه اینکه نیستش، یعنی فصل جداگونه ای نداره و چالش ها و موانع خیلی واضح نیست. مثلا این بعد چالش ها مشخص بشه، گذشته رو گفتی، آینده رو میگی، بعد چالش های الان چیه، بعد با چه چیزایی میتونی بعد چالش ها غلبه کنی، بعد چه مقدوراتی داری، نسبت بین مقدورات و موانع رو باید ببینه. ولی مقدورات و موانع این موقع همش مادی میگید، یه موقع میگید مقدورات ایمانیمون چیه، موانع کفر و نفاق چیه. یعنی اینا رو عرضم به خدمتتون با جهتگیری های مکتبی توصیف میکنید، بعد تا بیاد برسونه مثلا به موانع و مقدورات محور تبیین موانع و مقدورات مادی هم بشه.
در مقابل این که گفته تاریخ از یک روکرد برنامه ای
که حالا هم
نگاه مقابلش چیه که
همین مقابلش نگاه جبریه. برنامه یعنی مدیریتی هست، یه اختیاراتی هست، یه ارادایی هست، ولی جبر یعنی که شما دیگه اصلا نمیتونید دخل و تصرف بکنید، دخل و تصرف توان تصرف و اینا ندارید، سرعت و کندی و بالا پایین کردنش و ارتقارش و اینا نداره. شما توی محکوم جبرش هستی و باید بری جلو. ولی برنامه محور مسئله دیگه از اوصاف مدیریته، از اوصاف اختیاراته، بعد دیگه تقسیم کار میخواد، بعد تدبیر میخواد، طراحی میخواد الاخر. که حالا واسه اینم خوبه، حالا هم که گفتن یه پاورقی هم کن، حالا هم میشه پاورقی زد به مثلا تفسیر سوره قدر حاج آقا. یه چند جلسه همین سوره قدر رو توضیح میدم، میگن عنوان همین مسئله سوره که داره به برنامه ریزی خدا رو متعال میشه همچه کاری مثلا میشه کرد. چون حالا یا اینکه مثلا آیاتش رو از اون کتاب ساختار اجتماعی بیاریم اینجا آدرس بدیم، ولی خب خیلی روشن نمیشه چون که متن اجمال داره، خیلی روشن نمیشه، مگر اینکه حالا توی شرحش مثلا بیاد.
خود استه در رابطه با نگاه مبنایی به سه نظام کفر نفاق ایمان و رفتار آنها در تاریخ زندگی دنیا، که این علاوه بر این فکر کنم علاوه بر اون دو تا شاخصه‌ای که مطرح میکنه که نگاه مبنای مختار ما اینه که تاریخ از یک رویکرد برنامه هست و احکام امت‌ها رو مطرح میکنه و امام هم در حیطه اختیاراتش باید پاسخگوی خدا باشه، میگن مدیریت تو این نظام هم بر اساس مدیریت حادثه سازی هست و اینطوری هست که کاری میشه که اراده ها رو مجذوب رفتار خود میکنن. حالا هم توی نظام کفر هست هم تو نظام ایمان هست که انسان ها رو مثلا به حد انقطاع میرسن، یا انقطاع در مقابل دنیا، انقطاع در مقابل خدا.
که حالا مثلا بخوام فکر کنم اگه اینطوری برای زمینه شاخصش رو بگیم مدیریت حادثه سازی، که دیگه طرف زیر دست منتظر امر و فرمان و اینا نیسته، بلکه جاذبه‌ای که واسش ایجاد کردن خودش دنبال این هستش که تو بالاترین سطح بدوه و عمل کنه و تلاش بکنه و تأثیر گذاری داشته باشه.
خود مدیریت حادثه سازی یعنی چی؟
همین که عرض کردم دیگه، مدیریت سازی
چون بعد تو سطح توسعه مطرح میشه، بعد باید اون
حادثه سازی هم که میگن نگاه اراده رو مجذوب رفتار خود میکنه، یعنی دیگه طرف منتظر، یعنی یه جاذبه‌ای درست میکنه زیر دست، منتظر امر و فرمان نیست که مثلا به من بگید من چی کار کنم اینا. این جاذبه طوری اینو در واقع به سمت خودش میکشونه که این میگه من برای رسیدن به این همه مثلا رفاه، این همه معنویت الهی و هر چیزی که هستش بدوام، عقب نمونم. و در واقع با حالت عشق و فداکاری، یعنی یه موقع شما احساس میکنید داره در حال فرمانبری هستید و فرمانه چیه، یه موقع با حالت عشق خودتون دنبال کار میدوید. این اگه یه حالت تو امت ها ایجاد، یعنی تو یه جامعه ایجاد بکنن، یه جاذبه ایجاد میکنن که همه میدونن و هر کسی ندوه فهمید که خودش ضرر کرده، احساس میکنه خودش عقب افتاده است، خودش ضرر کرده.
بله
بله،
یعنی اتفاق، یعنی یه چیزی به
حادثه سازی نه سازی حادثه میسازه، مدیریتش به نحوی که دائما داره جذابیت ایجاد میکنه که همین اگه حس کنن نرن دنبالش ضرر و خسران و شکسته.
حادثه رو با مدیریت و برنامه ایجاد
نمی‌کنه،
ولی اینکه مثلا حادثه سازی با مدیریت
انگار چند تناقض با هم. اگه من به نظر وقتی با سازی ترکیب میشه یعنی داره نقش تدبیر ساختن نقش یه عامل انسانی داره اشاره میکنه.
مثلا
دوباره بحث آردنی
رو میشه
در مقابل خرکی
که اون
حرکت
نه، توی
عموم
مثلا حادثه به معنی اتفاق به
عنوان یک چیزی که
بدون برنامه
بله متوجهم. سازیش رو در نظر بگیرید فرمایش شما درسته. حادثه اینجا بیشتر از این جهت من اینطوری احساس میکنم، حالا که نبودیم آجای حسین، یعنی حادثه میخواد اشاره کنه به یه مسئله بزرگ، یه اتفاق عظیم، یه اتفاق عظیم با یه کلمه برسونه که مثلا یه شما می‌بینید مثلا عرضم به خدمتتون این وقتی که مثلا دهه 40 و 50 این فیلم قدم زدن رو ماه رو که نشون دادن همه ملت‌ها اصلا منفجر شدن، جا خوردن اصلا.
یعنی یه موضوع رو ایجاد می‌کنی که
طرف ایجاد کردنش با سازی با ساختن معلوم میشه. حادثه یک کلمه و معنی اتفاق عظیم و بزرگ و تحت تاثیر قرار دهنده همه انسان‌ها، اینو یک کلمه می‌خواد برسونی باید یه چیزی انتخاب بکنی دیگه. اون سازیش هم معنی همین عامل انسانیشو نشون میده که یک کسی این کارو کرده، نشسته فکر کرده، ساخت، مهندسی کرده، ساخته این حادثه رو.
یعنی معنی حادثه سازی برای چه کسی؟ فکر کنم برای مثلا مهندسینش میشه حادثه سازی، خب ولی برای عموم میشه حادثه.
نه منظورم مثلا اینه که اگر بگیم مدیریت برنامه سازی باز خیلی با هم هماهنگی تقریبا.
نه حادثه یعنی وقتی میافته تو سطح توسعه یعنی چیزی نبوده بخوای ایجادش بکنی.
برنامه که کلا جریان داره میخوام بگم یه اتفاقی میفته کلا مقیاس عوض میکنه،
این نظم ها رو به هم میزنی.
این ساعتش به اختیار که رهبر گفته بودم
بدون نظم بودن رو هم واقعا معنی میده،
بعد خود نظم جدید ایجاد میکنه
یا اصلا بی‌نظمی ایجاد میکنه، فقط بی‌نظمی ایجاد.
من عرضم اینه شما توجه به قسمت ترکیبش توجه بکنید. حادثه خالی خالی این فرماس که شما میگی درست داری، این حادثه خالی نیست، سازی داره. حالا اگرم یعنی مسئله هم نیست یه اسم بهتری پیدا کنیم، این اسم بهتری پیدا کنیم اونو میذاریم، ولی
بحث مدیریت که گفتیم باید بعد ضرب بشه تو خورد و کلان و توسعه، بعد تو سطح توسعه که بیاد تغییر مقیاس تو شی مطرح بشه، بعد اونجا خب فکر کنم هی حادثه معنا پیدا بکنه، هی مرتبا تغییر مقیاس ایجاد میکنه و هی
حالا
از یه ظرفیت به یه ظرفیتی که تصورش نمیشد هی
عرضم به خدمتون. حالا حادثه سازی فکر کنم اگر با تناظر داره با همون مدیریت توسعه که میگید، ولی فکر کنم این حالا حداقل آقای صدوق اینطوری استعمالش کردن جلوی مولویت و مشارکت معناش
بله کردن.
مولویت به صورت عرضم به خدمتتون استبداد، مشارکت با به رسمیت شناختن اختیارات، ولی توش هنوز هم فرمان جریان داره. اینجا دیگه با حادثه که میسازن دیگه طرف اصلا منتظر فرمان نیست، بلکه برای عدم برای اینکه دچار خسارت و عقب موندگی نشه خودش بالاترین درجه تلاش رو میکنه.
همون زمینه سازی کردن نیست، مثلا زمینه فراهم
کردن. نه زمینه خیلی متفاوته. ناگهان شما یه لفظی به من بگید که یه اتفاق عظیم که به قول معروف فضای جامعه رو عوض میکنه توش بیاد. زمینه خیلی معنی خونسرد تری نسبت به
جریان مثلا دریا رو به یه طریقی مثلا هدایت میکنن دیگه، نمیان که جریان دریا رو مثلا بگم مثلا جریان دریا رو به هم میزنه، فقط میگن ما رو هدایت میکنن.
بله بله.
همون انگیزشی هایی که فکر میکنم مدیریت میشه تو همین هم میاد، درسته؟
بله
بحث انگیزش ما داشتیم تو بحث همین مدیریت ها، میگم بکنم اینجا ورود پیدا میکنیم، این انگیزش هایی رو ایجاد میکنن متناسب با هدف.
بله.
که بعد حالا تو
همون انگیزش دیگه اصلا از فرمانبری خارج میشه دیگه، خودش دیگه میدوره دنبال کار. بله یعنی داره به همین اشاره میکنه که نحوه انگیزش زیر دستا رو اصلا عوض میکنه.
این وقت تو همین راستا میان برنامه های دستگاه روز برنامه ها و هندسایی که دستگاه کفر برای تخلیه شهوات داره یا دستگاه نفاق برای ریاست مادی خودش داره یا دستگاه ایمان برای تکامل معنوی داره، این را میان مطرح میکنن که مثلا یکی از موارده که تو بحث هندسه دستگاه کفر رو مطرح میکنن اینکه حکومت ها موروثی هستن، اصلش بر لهو و لعب هست، حالا چه تو امور جنسی باشه چه خوراک پوشاک باشه، منابع طبیعیشون بر اساس تکاثر هست، جمع مدیریتش گم کنم بحث ثروت و اینها فکر میکنم میشه
بله.
بعد نیروی انسانی، مدیریت نیروی انسانیش هم بر اساس تجاوز به حقوق دیگران میشه. تو امور فرهنگی هم بحث مجادله و حالا توجیه آوردن هست، اینا هم بر اساس همین که بتونن شهوات تخلیه پیدا کنن تو راستای همون، حالا اگر محوریتش اقتصاد باشه و تو ثروت باشه تو همون راستا ها معنا پیدا میکنه. و یکی دیگه از برنامه‌شون هست که مخالفینشون رو سریع حذف میکنن تا بتونن امنیت برای امنیت مادی ایجاد بکنن، که حالا تو نظام سرمایه داری میشه امنیت برای سود سرمایه و اینها. و ملت‌ها رو هم با شعارهایی مثل صلح و آسایش و زندگی خوب و اینها استعمار میکنن. این روز برنامه دستگاه کفر بود. روز برنامه دستگاه نفاق، دستگاه نفاق چون همون دستگاه مبتنی بر شهوت و در قالب دین هست، خودش رو منتسب به حکومت‌های الهی میکنه و برای تخلیه شهواتش هم دنبال ریاست هست و از طریق قداست و اینها میخواد اون تخلیه شهواتش رو انجام بده. برای این کار ابتدا ظواهر دین رو حفظ میکنه، مقید به حلال و حرام هست و ولی توی زندگی رؤسا که بیای خب میبینی که خلاف مشروع زیاد، یعنی اون خلاف شرع زیاد انجام میشه. بازم تو منابع، تو نیروی انسانی و منابع طبیعی هم همون روال کفار رو در بر دارن که تکاثر و تجاوز هست. توی دین هم تعریف و بدعت گذاری ها زیاد ورود پیدا میکنه، ادبیات یعنی امور ادبیات ایمانی رو تحریف میکنن به ادبیات متناسب با ادبیات کفر و تحریفاتی که تو این راستا صورت میگیره. بعد مخالفین خودشون رو هم حذف میکنن به بهانه ای که بخوان جلوگیری کنن از تفرقه تو امت اسلامی و دین رو هم از عرصه مدیریت انداختن و اختیارات رو به عمرا بگذار کردن، یعنی قصب خلافت رو اینا که صورت میگیره.
فرقشون اونا کفار اهل یعنی صریحا به دنبال دنیا هستن، اینا فرقشون که همه چی به ریاست و قدسیه و اینکه ما اهل دینیم قید میزنن، لذا همه امورم یه قیدی اضافه میکنن بهش. یعنی مثلا اونا سریع هم میان مثلا میگن آقا ما نمیدونیم حقیقت چیه و فلان و اینا و کفر میبرزن. خب اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان در واقع با مثلا مبنا قرار داده قرآن یه سری دروغ و اینا به هم میبافن. یعنی چون باید مثلا قدسیت داشته باشن و الا رئیس نمیشن تو جامعه ایمانی، یه به قول معروف یه ظواهری در امور مختلف و یه مبانی در امور مختلف رو میپذیرن، تو اونا شروع میکنن به قول معروف انحراف و تعویل و اینا ایجاد کردن. بنابراین نمیتونه مستقیما و صراحتا و بدون هیچ قیدی عمل بکنه. یه قیدی رو از دین میپذیره ولی شروع میکنه برای اینکه بتونه اگه قیده از دین رو واقعی بپذیره به شهواتش نمیرسه، شروع میکنه توش حالا به اصطلاح فوتبال بازی کردن.
بله وقت
تو هم مثلا میبینید مثلا توی حزم فیزیکیش و امنیتش مثلا میاد امت اسلامی رو جلوگیری از تفرقه رو مبنا قرار میده. اونجا میگن که آقا اینا منافع ملی ما رو در تحت خطر قرار دادن. مثلا کفار میگن آمریکا میگه منافع ما در خطر افتاده حمله میکنه. اینا میگن چی؟ میگن امت اسلام تفرقه توش نشه. الهی هر چیزی یه قید دینی باید لحاظ بکنن ولی تو اون شروع کنن دستکاری کردن و دروغ بافتن و اینا. به خاطر اینکه که محورش اون ریاست قدسی است. اگه قدسیت و تقدس و به نحوی انتساب به اسلام نداشته باشن نمیتونن رئیس بشن. بنابراین اون ریاست شهوات ریاست قدسی است.
خب تو عرصه مدیریت هم که دین رو عزل میکنن و اختیارات رو به حکام و امرا میسپارن، تو بحث چیز هم، بحث علما هم، علمایی که حالا سرآمدشون بودن که تو اهل بدعت و تحریف بودن، همگان رو مجبور میکنن که حرف از هر شنوی و طبیعت از اینها داشته باشن و اجتهاد رو قبول ندارن و عقل رو توی مسیر تعطیل، یعنی قائل به تعطیل عقل در مقابل نظرات صحابه و عمرا، یعنی اون علمای خودشون هستن. و در حقیقت اینا رو جزء، یعنی تو منظر
اتخذو ارباب هم چیه؟ اتخذو رهبان هم ارباب هم من دون الله این کار رو میکنن، علمایشون رو میگن به جای خدا نشه،
به جای خدا قرار. و هندسه دستگاه ایمان چون
این حالا من توضیح ندادم، ولی فرضم اینه که حالا بحثش خواهرها دیدم توی حالا بیا حسینی یا چیزای دیگه که عرضم به خدمتتون، منافقین به خاطر اینکه تو دستگاه کفار راشون نمیدن و یه سری شرافت های مادی ندارن، میان دستگاه نفاق، یعنی قید دین رو قبول میکنن. این چون ممکن کسی بگه خب اینا که اهل شهوت و دنیا هم، چرا میان این قیدا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه یه شرافت های مادی ندارن، لذا اونجا تو دستگاه کفار نمیتونن برن بالا، در حالی که اینا چی هم ریاست پرست و شهوت پرستن، اما به شهوتشون برسن باید درجه تو بالا برن، اونجا شرافت مادی ندارن، راهشون نمیدن، لذا میان تو دستگاه ایمان قیدا رو میپذیرن که بتونن رئیس شن. که اینا رو یه تفصیلا توضیح دادیم تو بحثه دیگه، حالا اشاره میکنم.
هندسه دستگاه ایمان هم چون اصلش بر مبنای تقوا هست، اینه که اولا که جایگاه امامت رو برای هدایت بندگان قرار میده و تو نیازهای مادی بحث زهد و حداقل معیشت رو مطرح میکنه، تو
بحث مثلا، یعنی برعکس اونا که میرفتن رئیسن که بالاترین بهره‌مندی داشته باشن، ائمه دستگاه ایمان که پایین‌ترین بهره‌مندی رو از خودشون دارن.
وقت توزیع منابع و خلاص ثروت های طبیعی هم به نفع عموم هست، نه بحث تجاوز هست، به ائمه کفر و نفاق هم یعنی مهلت میدن تا فضا ایجاد بشه که تمایل به حالا اهداف ایمانی پیدا کنه.
واگذاری اختیار هم مهمه، اونا به قول معروف سلب اختیار میکنن.
بله.
تو دوتا دستگاه دیگه اینجا واگذاری اختیارات میکنن و که این رشد پیدا کنه. فرصت میدن، مهلت میدن به مؤمنین، اختیار میدن تا اینا ولو شکست بخورن، خوب عمل نکنن، یواش یواش به بلوغ برسن،
یعنی
تعامل میکنن.
مدیریت و نیروی انسانی ادامش هم واگذار اختیاری.
بله هم. بله. یعنی تعامل میکنه، نمیگه که او اینا بلد نیستن ولشون کنن، تعامل میکنن شکست و ضعفشون، برای اینکه یواش یواش توی عرصه ها اینا بتونن قوی بشن.
یکیش بعدیش هم بحث درگیری با کفر نفاق حربی هست که همه اینها زمینه میشه برای که بتونن پرستش و عبودیت رو جریان بدن. بحث بعدی هم دیگه میرسه تو بحث سرفصلات.
اینا در واقع بحث مهمی دیگه، این در واقع داره در توصیف مبنایی هر کدوم از این دستگاه ها رو میکنه که حالا روایت هم مفصل زده این میشه روش کائنین، یه به قول معروف سرفصلیه. مثلا یه روایت مفصلی داره از امیرالمومنین، میگه عرضم به خدمتتون ایمان بر چهار شعبه استواره، هر شعبهش بر چهار شعبه استواره، نمیدونم زلالت اینطوریه، کفر اونطوریه، هر 16 تا 16 تا اوصاف میگم واسه شون. این همین وقت روایت خیلی جایگاه مهم پیدا میکنه که اینا رو شما مختصات هر دستگاه رو بشناسید که بعد اگه میگی تاریخ درگیری اینا هستن اوصاف اینا معین میشه. اینجا حالا اون جنبندی اولیه‌ای که داشتم از روایت توی مسئله رو اینجا اشاره می‌کنم، تفصیلش هم توی بحث تفصیل مفصل میگن.
خب این روز برنامه ها رو ما میتونیم تو همون با همون سه تا گزینه قدرت، اطلاع، سر مثلا سر یا سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چیز اینجوری تقسیم.
آره میشه برنامه رو اینجا، حالا تو عبارت هم برنامه است، تو عبارت مد برنامه است، شاید خیلی مناسب نباشه، بذاریم همین نگاه مبنای به سن نظام کو، یعنی اوصاف
هم هندسه دستگاه فکر کنم خوب
باشه. نگاه مبنای به سن نظام، آره، اوصاف و مختصات اصلی و اینای سه تا دستگاه، هم نگاه مبنایی یا اوصاف مبنایی سه تا نظام. برنامه خیلی اینجا این که غلط باشه، ولی اینجا در واقع میخوام بگم که اینا کلا شکلشون و خاصیتشون و خصوصیتشون چجوریه، این سه تا نظامی که گفتیم که کل تاریخ دولت تاریخی درگیر ایناست، اینا چی هست، چه خاصیتایی دارن؟
یعنی برنامه اگه باشه خیلی خردتر باید برن.
بله این برنامه در معنی بسیار کلانه که حالا خب به جای اون بگیم خب همین اوصاف مبنایی دستگاه ها دیگه.
الان نظام جمهوری اسلامی با نظام آمریکا که درگیره الان این کفره دیگه.
بله.
ولی شما توی تقسیم بندی ها میگید سرفصل دوم حاکمیت با حاکمیت نفاقه.
بله. این سوال مهمی حالا ایشالله جلسه باید یادتون باشه اول جلسه باید پاسخ که این قضیهش چیه. دیگه وقت گذشته مورد بحثش شاید مفصل بشه اونجا از این یه اول جلسه بعد یادتون باشه هم پاسخ بدم اون عرفانی هم بپرسیدید جلسه رو بپرسید من اگه یادم باشه اینو فکر کنم این هم تصمیم زحمت فکر نکنم یه روز بیشتر کار داشت کنیم جدوله